بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المقدمة الثالثة وجلد أول صفحة 250 عبارت اینه که ثالثتها انه لا یوجد تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون ولا تنسلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد. فامیل سرمینجان کالواجب تبارک و تعالی، کالواجب تبارک و تعالی. خلاصه اینه که در این مقدمه می فرماین اگر معنون دارای دو عنوان و سه عنوان بود، یه عملی بود، عمل واحده، اما عناوین متعدد داره. در اینجا این عنوانهای متعدد باعث تعدد معنون نمی شود، مثل همین نماز در دار قسمی، یک عمل بیشتر نیست، اما معنون به دو عنوان هست، عنوان صلاتیت و قصبیت. این دوتا عنوان این عمل واحد را دوتا نمی کند، کما این که نماز در زمین مباح یک عنوان بیشتر ندارد، صلات معنوان یکی بیشتر نیست. نماز در دار قصبی هم اگر چه دو عنوان دارد، اما معنوان یکی بیشتر نیست. واجه بین دلیلشون اینه، این مدعا بود تعدد عنوان موجب تعدد معنوان نمی شود. دلیل این است که ذات مقدس باری واحد من جمیع جهات، بسیط به تمام معناست. در این حال عناوین متعدد برای صدق می کند، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، همه بر خداوند عالم سید میکنه، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل تواخر و صفات ثبوتیه. خب ما میبینیم که این عناوین متعدد، این بسیط من جمیع الجهات رو متعدد نمی کنه. پس صلاح در دار قسمیم چنینه، عناوین متعدد موجب تعدد صلات نخواهد شد. وقت اینجا آقایون راجع به این که منظور مرحوم آخوند چی از این حرف، چی میخوانشون بگن، بین بعض آقایون اختلافی هست. بله چرا؟ بله ببینید کلام اینه که ببینیم اگر بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، پس باید در ذات بار یک عنوان بیشتر سهل نکنه، چون اگر دو عنوان بود دو عنوان این ذات دو تا می کنه، میشه خالق دو نفر، دو تا میشن، این معقول نیست. منظورشون اینه در باره این که مرحوم آخون با این هر چی میخواد بده، دلیل بعضی آقایون اختلاف نظر هست. عنایت جلد دوم صفحه 59، ایشون به همین ظاهر مقدمه اخذ کردن، میگن مراد مرحوم آخون اینه که عنوانهای متعدد معنون را متعدد نمی کنند، همونی که ظاهر کفایی است. تحقیق الاصول هم جلد چهارم صفحه 37، ایشون هم نسبت میده به استاد بزرگوار ما الله وحید، اینجا میرسد که و هذه المقدمه لا بحث فيها، هذه المقدمه لا بحث فيها، یعنی به همین ظاهر عمل میکنن که معنون به تعدد عنوان متعدد نمیشه، جای حرف نیست. ولی بعضی از آقایون مثل منتقا جلد سوم صفحه 89، ایشون می فرماین لم یتضح لنا المقصود به عبارت الکفایه، یه ما از این و چیز نمی که مرادشون چی اصلا از این مقدمه. ثم ذکر احتمالات ثلاثه، بعد درباره این که مراد مرحوم آخوند چی هست منطقه سه احتمال بیان می کند. بعد به اینجا می رسد صفحه 90، می فرماد که و محصل الکلام و محصل الکلام اننا نستطیع و دعوا عدم ظهور المراد من عبارت الکفایه. خلاصه میگن ما با کمال قدرت ادعا میکنم که مراد مرحوم آخون معلوم نیست چیه، چی میخوانشون بگه، چون اگر او ظاهری باشد که عنایه به اینا گفت، خب خیلی روشن اصلا نیازی به این حق نیست. پس بنابراین بعضی آقون میگن حقص به همین ظاهر میکنن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، عنایه هم سه احتمال بیان میکنه، میگه در آخر هم میگه ما نفهمیدیم مراد مرحوم آخون چیه دیگه، احتمال هم بیانه بعد مراجعه میکنه. لیکن اونی که میشه ادعا کرد اینه که مراد مرحوم آخون باید همون ظاهر کفایه باشه، کمان که عنایه و تحقیق الاصول فرمودن، یعنی همین ظاهر که معنون با تعدد عنوان متعدد نمی شود، مراد همینه. و بهی صرح المنطقا ایزن مرتین، خود منطقا هم تصریح کرده هم در صفحه 89 هم در 90 ظاهر کفایه همینه که معنون متعدد به تعدد عنوان نمیشه، ظاهر همینه. لکن ایشون بعید شمرده که مراد مرحوم آخون این ظاهر باشه، چون که این ظاهر دیگر به قدری روشنه که نیازی اصلا به یک مقدمه نیست. بعد عنایت چنین بیان می کند: انکان ما هو از ظاهر و منها، من بیان ان الفرد الواحد لا یتعدد به تعدد العناوین المنطبقه علیه، المنطبقه علیه، یعنی اگر مراد مرحوم آخوند همین ظاهر باشد که تعدد عنوان موجب تعدد معنوان نمیشه، بعد مثال میزنن حضات و زیدن لا یکون و فردن لأجل انتباق عنوان العالم و العادل علیها، بل طبع علا وحدتها، یعنی اگر زید هم عالم بود و هم عادل، خب دو عنوان داره، خب این ذات زید به خاطر این دو عنوان دو تا نمیشه، که ظاهر کفایه همینه. بعد عنایه میگوید، منتها میگوید فهازا امر واضح، یک امر روشنیه، لم یتوهم خلافه حتی یسیر فی صدد دفعه، به قدری واضحه که جای این نیست که مثل مرحوم آخوند یه بحث عنوان کنه برای این که متعدد نمیشه. خب همه میدونم متعدد نمیشه، پس بنابراین این ظاهر کفایه اگر باشه، چون هیچ کس اینجور توهمی نمی کنه، ولذا مرحوم آخوند هم خب نیازی نیست که یه مطلب واضحی را به عنوان یک مقدمه بیان کنه. این حرفش. بله، خب الان عرض میکنم همین فرمایش شما را، ولی میشه در جواب منطقه اینجور ما عرض کنیم: در این که قبول داریم که به قول شما از واضحاته که زید با عناوین متعدد نمیشه، زید زیده بالاخره، ولی حرفی که هست اینه که شما میگین چرا مرحوم آخوند این عنوان کرده این مقدمه را، توضیح واضحه. ما میگیم چراش اینجاست، کمجید آفرمودن قرارن گفتیم که نوعاً ده به مرحوم آخوند بر اینه که مقدمه ای را به عنوان پاسخ از یک سوال عنوان میکنه، سوال را عنوان نمی کنه، در واقع جواب سوال عنوان میکنه تحت یک مقدمه یا یک خاتمه بدون مطرح کردن سوال. این دعب مرحوم آخونده و تهران این مقدمه سوم هم از این دعبشون خارج نیست. یه سوالی اینجا بوده و هست، ولو سوال مقدر به قول آقایون که مرحوم آخوند این مقدمه سوم را با اینکه خیلی واضح هست با عنوان جواب اون سوال بیان کرده. سوال چه سوال اینه که سوال در رابطه مقدمه دوم هست. خب در مقدمه دوم مرحوم آخوند فرمودن در جایی که عنوان متعدد باشد و معنون واحد، متعلق تقریب همون معنونه، همون عملی که از متعلق صادر میشه و اون معنون یکی بیشتر نیست. پس بنابراین اجتماع جایز نیست. امر و نهی روی امر واحد قرار نمیگیرن. این حاصل مقدمه دوم بود. خب جای این سوال مقدر هست که وقتی این حرف شما درسته که امر و نهی روی معنون قرار نمیگیرد، اون دوتا عنوان معنون رو متعدد نکنن. به بیان آخر، شما قبول دارید که اگر چه معنون واحده، نماد در دار قصف یک عمل بشتن نیست، اما داره دو عنوانه، اون وقت وقتی اجتماع جایز نیست که این دو عنوان این معنون رو متعدد نکند. ولی اگر این دو عنوان متعلق معنون دوتا کرد، اجتماع جایزه. این در واقع اجتماعی نیست. اما روی یک معنون رفت، نه روی یک معنون، بلا اشکال جایزه. پس این حرف شما که متعلق معنون است و معنون واحد است و اجتماع جایز نیست، این بر تقدیر که ما قائل باشیم که عنوان معنون متعدد نمی کند. جای این سوال بود. این مقدمه سوم در واقع پاسخ از این سوال مقدره که نه، تعدد عنوان معنون متعدد نمی کند. پس معنونی که بیشتر نیست، معنون همون سواد دردار قسمی و این دو عنوان معنون را متعدد نمی کند. متعدد که نکرد، پس بنابراین اجتماع جایز نخواهد بود. که در واقع کمانی که دوز گفتیم مقدمه دوم میشه گفت تتمه مقدمه اوله، جواب از یک سال واجه مقدمه اول. مقدمه سوم دنباله مقدمه دوم، در واقع جواب از یک سوال مثل مقدمه دوم. مقدمه چهارم هم خواهیم رسید که تتمه مقدمه سوم، جواب از یک سوال مثل مقدمه سوم. پس بنابراین در عین این که مقدمه سوم خیلی روشن هست، اما مرحوم آخوند جهت این که این مقدمه رو بیان کردن، جواب اون سوال مقدره. وقت اشتباه نکنید که عنوان متعدد معنون رو متعدد می کنه. و اگر این باشه که دارنم همینه، خب طرح این مقدمه بسیار بجا بوده و خوب بوده. بسیار عرض کنم که چرا سوال نشه؟ بله، در مقدمه دوم فرمودن معنون یکی است و متعلق معنون است نه عنوان، پس اجتماع جایز نیست. برخی جای این سوال بود که این حرف در وقتی درسته که این تعدد عنوان این معنون دو تا نکند. جای این سوال بود، این مقدمه بیان شد تو از این سوال جواب بدهد و خیال میکنم که درست است. در هر صورت اون وقت با این بیان روشن شد که طرح این مقدمه سوم هم طبق اون مبنایی است که بگیم متعلق معنون است. اگر متعلق معنون بود، جای طرح این سال سوم مقدمه سوم هست. و اما اگر گفتیم متعلق عنوان است که بعضی قائل بودن، خب عنوان که متعدده دیگه، واقعا جای طرح مقدمه سوم نبود. پس طرح این مقدمه هم منحصر میشه به اون مبنایی که قائل است که متعلق معنون است و نه عنوان. این خلاصه حرف میشه. خب پس معلوم شد که مراد مرحوم آخوند همین ظاهر این مقدمه است و طرح این مقدمه ظاهر هم برای جواب از اون سوالی است که دنباله مقدمه دوم. حالا مقداری وقت می‌خواد فرستید. عرض کنم خب دیروز شهادت امام عسکری علیه السلام بود. عرض کنم که درباره حضرت مرحوم کلینی نقل میکنند در کافی در حالات امام عسکری یکی از به اصطلاح دولت مردان خلیفه وقت که در قم بود و متولی اوقاف قم بود، اون نقل می کند از دشمنان سرسخت امام بود به نام ابن خاقان، باباشم از شخصیت های خیلی مهم دربار خلافت، اون نقل می کند که میگه لم اره لهو ولیان ولا عدوان الا و هو یحسن القول فیه و ثناء علیه. میگه درباره امام عسکری من ندیدم نه دوست و نه دشمن الا اینکه همه به نیکی یاد میکنم از حضرت. به مطمئن میکنم میگه لم ار له، یعنی برای امام عسکری، ولیان ولا عدوان الا و هو یحسن القول فیه و ثناء علیه، دوست و دشمن به نیکی از امام یاد میکردن. بعد به اینجا میرسد که حتی توفی، وقتی که امام عسکری علیه السلام شهید شدن، به نقل همین آقا که از دشمنان امام هست، میگه فسارت سر من را زجتن واحده، اصلا این شهر یک پارچه زجه شد در شهادت حضرت. بعد به اینجا میرسد فکانت سر من را یوم ازن شبیهن بل قیامت، اینقدر مردم زجه می زدن که مثل قیامت بود است. و این تعبیر در باره هیچ یک از ائمه نیامده، در شهادت هیچ یک از ائمه با این کیفیت بیان نشد. اینقدر یک شهر سر منو، شهر بزرگ بود، پایتخت بنی عباس بود، شهرهای بزرگ زمانم بود، یک پارچه مثل قیامت بشه در زجه و جره بر امام عسکری علیه السلام. بعدم مرحوم کلینی میگه و دفنه فل بیت الذی دفن فیه ابوه، در همون خانه‌ای که پدر حضرت امام هادی دفن شد، حضرت هم در همون خانه دفن شد. این مطلب رو کافی نقل می‌کنم. و سن حضرت هم بود نه 29 یا 28 سال عمر حضرت بود، در سال 232 حضرت در مدینه متولد شدن و در سال 260 هم در سامر را با زهری که به حضرت آمن حضرت شهید شد. و وقت یکی از کلماتی که از حضرت بیان شده از خانم سواد بفرستید سفتاش کنیم تو حوال اغول نقل می کند که حضرت قال به شیعته، امام حسن عسکری به شیعانشون فرمودن اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم، خب تقوا ورع داشته باشید. بعد به اینجا میرسد حضرت و حسن الجواره، با همسایتون برخوردتون برخورد خوبی باشد. فبه هازا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اصلا بعثت پیغمبر به خاطر همین مطالب بود که ما بیان کردیم که از جمله حسن جواره. بعد حضرت اینجا میرسن فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، وقتی که از شیعان ما انسان با تقوایی هست. بعد اینجا میرسد حضرت قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ، خب میشه انگشتنما در از جایی مردم که این شیعه هست، که یکی از به اصطلاح شیعان هست که اینجور آدم منظم و مرتب و با تقوایی هست. قیل هازا شیعیون فیسرونی ذالک، من مسئول میشم به این که مردم بدانند که شیعان ما اینجوری عمل میکنن. بعدم حضرت فرمودن اتقوا الله و کونو زینن ولا تکونو شینن، از خدا بترسید، زینت ما باشید، نه باعث شین و آر و ننگ ما. اونم به تعبیر اتقوا الله، یعنی عمل شما لا محاله دامن ما رو میگیرد. کار خوب شما اون وقت زینت ماست و کار بد شما باعث اینه که دشمنان ما علیه ما حرف میزنن. بعد حضرت اضافه کردن جرو الینا کل مودت وقتو انا کل قریف، هر چیزی که وسیله دوستی ما و وسیله شناسایی مردم نسبت به ما هست به ما جذب کنید و هر چیزی که باعث آر و ننگ ما هست از ما دفع کنید، کارزش انجام ندید که علای حاله باعث آر و ننگ ما باشد. بعد حضرت می فرمایند که وکسو ذکر الله و ذکر الموت، از خدا و از مردم قافل نشدید. خب در اینجا واقع مطلب اینه که جایی است که انسان با عمل خودش کاری می کند که باعث آبروی ائمه و امام زمان هست. حالا گاهی با یک عمل بحث‌گذار جزئی هم هست، اما به قدر این عمل مؤثره که خدا بهتر می دونه. ما با جمعی از این آقای تهرانی آشنا هستیم، یک آقای از بنامه‌های کاشانی که مدیر عامل این جمعیت و در خیلی از شهرهای ایران در شهرهای مرزی موعن این آقایون هم حوزه علمیه دارن و همین که مؤسسات غیر انتفاعی با عنوان رستگاران، همینجا هم نزید که مسائل خود یک تشکیل حسینی رستگاران دارن و در خیلی از کشورهای خارج هم اینها نمانده دارن. هر کشوری که احساس میکنن که نیاز به یک روحانی داره، شیعه اونجا کسی نداره، یک روحانی که زبان اون مردم بلد باشه، به خرج خودشون اعزام میکنن و اونجا برای رسیدگی به حال مردم. بسیار آدمای خوشفکر و فعالی هستن و خیلی از مکتبه های خواهران داری که مملکت ما اینا تأسیس کردن. به هر صورت مدت با این آقای هاشون هست، ایشون می فرمود که پادشاه فروش ایشون آقای کاشون در تهران می فرمود که ما به پادشاه چادری خانم ها، پادشاه مشکین، بهترین چادر مشکین ما رو ژاپن یه کارخانه مخصوصه، ما تلگراف کنیم به نمایندمون در بندر عباس که تماس بگیر با اون صاحب کارخانه، و یا خود ما تلگراف کردیم که تعدادی برای ما پادشاه بفرستن. بعد از مدتی نمایندمون از بندر عباس ما زنگ زد که با کشتی شما 15,000 توپ گفته بودید بفرستن، 30,000 فرستادن، 15,000 اشتباه اضافه فرستادن با کشتی. اینجا که آمدن ما گفتیم که شون 15,000 توب خواسته، شما 30,000 فرستادین. صاحب کارخانه ما تماس کرده گفت ما حاضرین 20% ارزونتر همین 15,000 هم بیشون بدین، از قیمت 15,000 که ما پروشده کمتر سامنه، چون برگشت به ما کرای کشتیش بیش از اینه. اون 15,000 که به همون قیمت که دادیم، این 15,000 توب 20% کمتر بیشون بدیم تا برای به نفع ماست که بر نگردنیم. ایشون فرمودن که ما به طرف ما گفتیم که شما به همون قیمت 15,000 پولش بدید و تحویل بگیرید. گوه آقا خیلی تفاوت قیمت میشه، خیلی زیاد هستن، سر به مدیاق مثل در زمان. گفتم هست میگم عمل کن، به همون قیمت 15,000 15,000 تو بده. اینا پرداخت کرد و بعد از مدتی او صاحب کارخانه آمد تهران، گفت که من در طول عمرم من ندیدم کسی به مثل شما و شما هیچ گاه ضرر نخواهید کرد، و بعد از این من خواهم گفت هر کس از من خواست پادشاه بخره به شما مراجعه بکنه، نماینده من در تهران فلانی است. و بعد گفت که شما هرگز ضرر نخواهید کرد، به خاطر اینکه آدمی که اینجور برخورد کنه هیچ گاه ایشون ضرر نمی کنه. ایشون هم می فرمود نه من خودم نه بچه هام هیچگاه در طول تاریخ در این زیربمهایی که بازار داشته اصلا متضرر نشدیم، به خاطر اینکه همین مشی که ما داریم. و ببین آقا این یک عمل به حسب گزار عمل جزئی است، ایشون احساس میکنه که بنده خودم مجبور شده، ولی کافره، کافر مال کافر بوده، این مجبور شده که 20% کمتر میده، ولی میگه به همون قیمت من میخرم. این کار باعث میشه که این صاحب کافر، یک آدم کافر که به همه کشورها پارچه میفرسته، خب این به نفع این مکتب شیعه است. میگه این فرد شیعه اینجوری برخورد میکنه، این به هر جا که برخورد بکنه میگه واقعا شیعه اینجور افراد تربیت میکنه، میلیون ها تومن یا میلیارد ها تومن بر ضرر خودش کار کرد، چون دید که من مجبورم و میخوام به کمتر از منافع خودم بدم. که یک عمل اینجوری واقعا باعث آبروی یک مکتب میشه. ولی از ائمه ما همه توصیه میکنن، از ما میخوان که واقعا کاری بکنیم که باعث آبروی ائمه باشیم و نه خدای نکرده باعث ضرر و زیان ائمه خود. امیدوارم خداوند عالم به همه ما این توفیق عنایت کند که در مسیری که باعث آبروی امام زمانمون هست حرکت کنیم برای تأیید همه شیعان و حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعان و تأیید افراد امام زمان. صلوات الله علیه.